بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله و بالله و من الله و الا الله. بسم الله.
فإنك على كل شيء قدیرشو نمیگی؟
فإنك على كل شيء قدیری، چون آخه اونجا باید بگین که کی خدا، کی در قرآن و در روایات على كل شيء قدیر میارن، وقتی على كل شيء قدیر میارن مثل سوره ملک یا جای دیگه، وقتی که یک کاری رو انسان یعنی در واقع بر اساس قدرت نمایی خدا داره انجام میده، یعنی یک کار خارق العاده است که قدرت خدا موضوعیت پیدا میکنه، در اثر این به نظر من یه اتفاقات خارق العاده ای میفته که یه اتفاقات خارق العاده خیلی عجیب. نه خود فایده بخشی
نسبتشو به وصل میگی؟
نسبت، چون خود این وصله در اون جایی که اتصال صورت گرفته خاصیت های ویژه انتقال میکنه. این خداوند
من ببخشی یه جمله آیه رو بگم بعد شاید جمله که شما میگید، چون ممکنه انکه علا کل شیء قدیر یه عبارتی باشه، انتهای عبارت، ممکنه هم هست مثل بقیه جاهای قبلی تضمینی از آیه قرآن باشه. ما الله علا کل شیء قدیر در قرآن زیاد داریم، اما انکه علا کل شیء قدیر زیاد نداریم.
بله اون تو لسانه عدیه که میاد اینطوری میشه.
نه حالا میخوام اینو بگم، میخوام بگم اگر این عبارت صرفا این برگشت نباشه، تضمینی از یک آیه قرآن باشه، این ممکنه در لسان دعا انکش کردن، ممکنه مثل فرازهای قبلی که تضمین آیه داشتیم تضمینی از یه آیه قرآنه. اگر تضمین از آیه بگیریمش، نگیم به لسان عبارت چرخوندنش، انکه علا کل شیء قدیر خیلی نداریم، ولی اون آیهی که داریم آیه شاخصیه، یکی از شاخصاش آل عمرانه که قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اگر تضمین بگیریم یه این آیه سرکلش پیدا میشه و اون خیلی شاخص میشه.
خیلی خوب دقیقا، در واقع یکی از بهترین آیات که انک علی کل شیء قدیر رو مطرح میکنه همینه، چون به واسطه قدرت نمایی خدا هم عزت هم ذلت همه اینا چی میشه، جا به جایی درش اتفاق میفته. خب این خیلی اهمیت پیدا میکنه. من یه نکته بگم و بعد دوستان که دارم میشنون، بلخص اونایی که میهمان غیر حضوری ما هستن، این نکته رو خیلی روش دقت بکنن، و اونم اینه که خداوند در خلقت خودش انواع اقسام موجودات رو خب طبعا خلق کرده و از غیب گرفته تا شهادت، از ملائکه گرفته، جن گرفته، انسان گرفته، آسمان و زمین و هر کدوم هم یه خاصیتی داده، و این حال هم به خاطر یعنی جریان حق درش جاریه، یعنی علم و قدرت او در هر کدوم از اینا وجود داره، باطل هم نیست، یعنی خالی از علم و قدرت خدا نیست، پس به همه شعور داده، پس همه موجوداتی که هستن تسبیح میکنن و سجده میکنن و نماز دارن. این چیزیه که تو قرآن مطرح کرده و همه به او متصلند، و البته از او به نسبت موجودیتشون دورند و به همین دلیل فاصله شیئیتشون متفاوت. خب این خیلی خوب درست. حالا تو بین این جریانی که در واقع همه مخلوقات رو خلق کرده، بین این یه موجودی رو خلق کرده به نام انسان. خب انسان هم جزء همین بدن است، مثل جماده، مثل نباته، مثل اون هم تو همین فضا، تافته جدا بافته نیست. ولی یه خاصیتی به انسان داد، این انسان داده که خیلی قابل توجهه، و اونم اینه که همون در واقع رشته اتصالی که خود او با بقیه موجودات داره رو به این انسان داده، و انسان را و انسان کامل را مسئله خودش قرار داده. خیلی شاهکار بزرگیه، مسئله درست کرد، مسئله اعلا درست کرد، کما اینکه مسئله سفلا درست کرد، یعنی کسی که اگه قطع بشه قطع میشه، بعد جورم قطع میشه. خب خیلی خوب کرده دیگه. تو این مثل انسان کامل را شجره طیبه قرار داده که اصلش ثابته و فرعش در سماه، و در واقع اومده چیکار کرده؟ همون رابطه ای که تو نظام فطرت با همه موجودات داره، که موجودات با فطره با فاطریت متصل به خدایی هستند، رو این رو برای انسان کامل هم چیکار کرده؟ جاری کرده. اونو دیگه فطره نمیگه، اون سلبه میگه، سلبه میگه، سلبات، سلبه، یعنی اونی که در واقع چجوری اون بر فطره است، این بر سلبه است، و البته سلعه است. یعنی اگه مسئلهش بشه مسئله شجره خبیثه میشه سلعه، اگه نمیدونم، برای انسان دو تا ساختار قرار داده، یه ساختار فطرت، یه ساختار سلبه. به همین دلیل در سوره مبارکه بقره به اون بخش فطریش که الله و ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت اون اشاره میکنه، و در سوره احزاب به سلوه اشاره میکنه، هو الذی یصلی علیکم ملائکه، اینطوری فلان. پس برای انسان دو تا ساختار قرار داده، یه ساختار فطرت که الله ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یه سلوه قرار داده که هو الذی یصلی علیکم، که این اتفاق که تو این قاعده سلوه سوره ابراهیم بحث کتابیه که انزلنا الیکم تا اینکه شما رو خارج کنه به ظلمات النور، اینجا موضوعیت پیدا میکنه. حالا اینا رو من دارم از این جهت میگم که چه اتفاقی داره میفته. گویی نظام اسما در حوزه انسان در این ساختار سلوه داره تحقق پیدا میکنه، نظام اسما. ما دو بخش میشه نظام اسما در حوزه نظام اسما، این که در اتصال با فطرت، نمیخوام این دوئیت ایجاد کنم، اما اینجا دوئیت نداره، اینا رو هم میفته نهایتا، اینا یکیه، هم سلوه و یکیه، هم فطره یکیه، ولی اینا دو تا شعبه ایجاد میکنه. اون چیزی که له الاسماء الحسنا که تو سوره مبارکه حشره یا تو سوره های مسبحاته، اینا وابسته به این سلوه میشه و در به یمن این نظام ولایی به انسان داده میشه. خب حالا این حرف رو شما میدونستین، خیلی هم حرف مهمی به این معنا نیست، ولی خب چی میخواستیم بگیم به واسطه این؟ خواستیم اینو بگیم، این اتصال مثل فطرت که سلوه است، در خودش یه خاصیتایی داره که این خاصیت از نظر انتقال علم، انتقال قدرت، انواع اقسام توانمندی ها چیه؟ بی نظیره و انقدر این شکوهمنده که خداوند علت خلقت را تحقق این موضوع مطرح میکنه. یعنی اگه این موضوع رو شما برداریم، اون علت خلقت علتش اینه که در اثر این سلوه انسان قدرت چی پیدا میکنه؟ زایش و تولید و قدرت ارتقا پیدا میکنه، یه ارتقایی که به رضایت که میرسه بعد رضایت هم بازم مرتبه هست. یعنی یه قدرتی پیدا میکنه. یه جوری بذار اینطوری براتون بگم، به شما میگن که بهشت داریم، بهشتتون دو طبقه است. میگیم خب دو طبقه است؟ میگیم نه، دو طبقه هم روشه. میگیم دو طبقه هم روشه؟ میگن نه، نه، یه دو طبقه ایه که هر طبقهش دو طبقه هم توشه. میگیم خب چند طبقه آخر؟ ما نفهمیدیم این چند طبقه شد، برو بشمار هرچ. بعد میگن که توش انواع اقسام لباس داریم توش. میگیم خب چه لباسایی داریم؟ میگن لباسایی، یه لباس داریم که هر کدوم از این لباساش 10 تا لباس داره و هر کدوم 10 تا لباس داره و هر کدوم 10 تا لباس. ذاتش چیه؟ ذاتش زایشه، ذاتش بی نهایته. ناره ممکنه ما وقتی میشنویم بگیم ما همین یه دونه خونه کافیمونه، همین فقط یه جایی بخوابیم بسمونه، ولی نه، اصلا ما نمیخوایم بگیم یکی کمه دوتا کمه بخوابیم. ذات انسان به یه آفرینشی دست پیدا میکنه، حالا اسمشو میذارم آفرینش، که قدرت زایش داره، قدرت زایش به سمت بی نهایت داره. یکی میگه نه بابا بی نهایت کیلو چنده؟ ببین این که یه خداوند یه مخلوقی رو خلق کرده که فهم میکنه بی نهایت را، بی نهایت لذت، که بعد اون بی نهایت بازم بی نهایت، بی نهایت مشاهده، بی نهایت رنگ، بی نهایت دریا، بی نهایت هرچی شما بگی بی نهایت، این در اثر سلوه اتفاق میفته. در اثر این میگیم چرا؟ میگیم در اثر این یه جریان اسمایی جاری شده که در اثر این اسما در واقع همه چیز درش چی میشه؟ تشدید میشه. یعنی مثلا اگه به فرض یه مالی به کسی داده میشه، حس دادن این مال در هر حالتی دو برابر و سه برابر و ده برابر و صد برابر و هزار برابر میشه و این خیلی قدرت ویژه و عجیبیه که خداوند به انسان داده. خب ممکنه ما بگیم ما که نمیفهمیم این حرفایی که اصلا شما میزنید رو، ما که حالمون نمیشه. میگیم خب ما هم خودمون هم حالمون نمیشه، خیلی نگران نباشی. فقط یه چیزی خیلی مهمه اینه که شما مقامه این اتصاله به اتصال برای رسیدن به یه بهره اینا کی متوجه میشین؟ وقتی که یه کسی مثل حاج قاسم سلیمانی رو میبینی که وقتی این شهید میشه، هر طرفی احساس میکنن که اینو که دارن میبرندش عرش، باهاش قلبای آدم رو دارن چیکار میکنن؟ میکنن میبرن. مثل این که اگه بخوای مثلا تشبیه کنی این آدم رو که دارن میبرن به هر کدوم از این قلبایی نخ، یه تن آوست کرد، همین نونش هم همینطوره. یا مثلا شهید حجاجی یا شهیدایی که هستن، اینا وقتی نگاه میکنی میبینی ماهیت این اتصال یه بزرگ منشی در فرد ایجاد میکنه، یه عنایتی به فرد میده، یه سری صفاتی رو به فرد تزریق میکنه که اصلا قبلا راجبش فکر نکرده بوده و راجبش چیزی نمیدونسته، فقط در اثر اون اتصال اتفاق افتاد. و این قدرت منجر میشه چی؟ سرعت سیر انسان برای کمال از سرعت نورم بیشتر بشه، به سرعت اون وصل اتفاق بیفته. ببین اینا قواعدی است که در عالم برای بهشت به برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام وضع شده که در اثر پذیرش ولایت ایشان در افراد انتقال پیدا میکنه و این شده غرض خلقت انسان. این شده غرض، چرا؟ چون در اثر پدیدایی این موضوع خالقیت خدا، اسماء خدا، تنوعی از اسماء در این قابل چی شده؟ قابل رؤیت شده که اگر این رو برداری اونا دیگه قابل رؤیت و قابل نمود نیستن. که به اینا میگن مسئله علای خداوند. مسئله علای خداوند یعنی توش مقام خالقیت داره، مقام فاطریت داره، همه مقام ها و اسماء خدا را دارد در بهترین حالت خودش، ولی در مقام مسئلیت، نه در مقام در مثلیت. به همین دلیل و اینا انتقالش میدن، یعنی همان مقام خالقیتی را که خودشون دارند رو به شیعشون و مؤمنشون و محبشون و اولیایشون انتقال میدن. شما میگه خب پس ما که ندیدیم همچین چیزی رو. اولا میگیم خب نه، نگوین ندیدیم، حتما دیدین، حواستون نبوده، چه کس نفسی میکنی؟ دومیش اینه که خب لابد حواسمون جمع نبوده ندیدیم. سومیش اینه که دومه من یکیش، اول یکی بود ولی خب یه خورده فکر کنید فرق میکنه. سومیش هم اینه که نه، حواسمون نبوده و اگه یه خورده حواسمون رو جمع کنیم میبینیم این به این معنایه که اگر مثلا شما امام رضا در مشهد هستن، در قاعده اتصال بیت شما هم میتونه بشه مثلا شعبه ای از شعبه های امام رضا و همون کاری رو انجام بده که اونجا انجام میده. شما میگیم خب ما که همچین چیزی رو، میگیم خب حواستون نبوده، ولی بسیار بوده که شما اینا رو داشتین، اصلا کردین. نمیشه آدم یه شیعه ای باشه در زندگی یه همچین چیزایی رو ندیده باشه و نداشته باشه. میگیم ما نه، ما کوچکترین مشکل ما رو از پادر میاره. میگیم نه، اینجوری نبوده، شما خیلی جون سخت دار از این حرفایی، چون وصلی. چیزی که به نظر من از نهایت این مجموعه بایستی استخراج بکنیم اینه، اینو بگم و دیگه بحثو تموم کن. من بعض وقتا به پرگویی میفتم. اینه که توجه به این موضوع، به این موضوع یعنی به مقام ولایت، از این حیث که گفتم که مقام اتصاله، که در اون مقام اتصال علم و قدرت اهل بیت علیهم السلام، خاصه حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها، انتقال پیدا میکنه، از باشکوه ترین جلوه های خلقت که نصیب هر کسی نمیشه، که انشالله نصیب ما بشه. ولی با وجود این که نصیب هر کسی نمیشه و نصیب یه تعداد کمی حالا تا الان شده، انشاءالله بعدا با ظهور حضرت حجت نصیب خیلی ها بشه، میارزیده که خداوند چیکار کنه، نظام عالم را، نظام انسان را با این اختیار و با این وضعیت خلق کنه که شما شاهده چی باشین؟ شاهده فساد در زمین باشید. یعنی اون وجه ارزشی که خداوند میگه من میدانم به ملائکه، که اون بحث اختصامیه که ملائکه دارن، پدیدار شدن یک شبکه وصله که ممکنه خیلی هم ازش استفاده نکنند، ولی انقدر این شبکه ثمرات عجیب غریب و جالبی داره که لعملن لجهنم من الجنت و الناس اجمعین هم بشه، در ازای اون عظمت هیچ نیست. خب چه کاریه ما بریم جنبالمون باشیم که خودمونو وسط نگه داریم، نه اینکه قطع بشیم ما هم تو جهنم بیفتیم به خاطر عدم توجه به این داستان. میگیم نشونه این کار چیه؟ نشونه وصل اینه که هر کسی در مقام وصل به وصل در واقع اتکا کرد و رسید، تمام حس ها و خواهش هاش به سمت فوق الرضا مما انت اهلو سوق پیدا میکنه. یعنی ضمن این که تو هر کاری که میخواد انجام بده رضایت خدا رو حتما در نظر میگیره، در طبعش میدونه که بالاتر از رضایت خدا هم هست. نمیدونه چجوری ها، فقط میدونه هست. یعنی میدونه یه ساختار اینطوری داره وضع میکنه که تو میتونی میدونی که بالاتر از رضایت خدا هم هست. شما میگی مگه میشه آدم بالاتر از رضایت خدا هم چیزی دیگه وجود داشته باشه؟ میگه هست دیگه، فکر کن که هست، خداگاه میشه. و این خیلی قدرت میده به فرد، قدرت میده به فرد از این جهتی که خیلی وقتا در اثر این مقام وصلش حقایقی در وجود او جاری میشه که هیچ گونه سابقه ذهنی در او وجود نداشته. و این خیلی چیز عجیبیه در نوع علم و ادراک بشر. الان اگر این موضوع رو شما به عالم بشریت عرض کنید که ما یه ساختاری داریم که در انسان علمی تزریق میشه، که علمی نازل میشه که هیچ مسبوقه به سابقه ای نبوده، میگن شما خالی بندی میکنه. البته نمونش وحیه، ولی این حتی از به نظر من از وحی، البته نظره، شاید این قسمتش ذوقی باشه، ولی به نظر من از علم وحی هم چی تره؟ جالبتر و شیرینتر و قویتره. حالا چرا جالبتر و شیرینتر و قویتره؟ خب دیگه به هر حال خدا من یه نظامی قرار داده اینطوری. خب این نکته‌ای که گفتم برای شما احتمالاً تکراری بود، ولی نتیجه‌اش این میشه که مراقبت از خود نسبت به گناهان و صبر در برابر ناملایمات و جزع فزع نکردن نسبت به سختی ها و شدایت و اتصال دائم به اهل بیت، به ویژه حضرت صدیقه طاهره، و استمداد از نیروهای غیبی حضرات علیهم السلام. و در واقع حسن ظن و اعتماد کامل به توانهای غیبی ایشان و مصلحت در عطا توسط آنها و حضور در مقام ایشان که حضور در مقام الهی است، اینا میشن چی؟ اینا میشن عامل اتصال و وصل. و این اگه کسی این رو استمرار بده در علم و قدرت به اعجاز میرسه، در علم و قدرت به اعجاز میرسه. اگه کسی اینا استمرار بده، یعنی شل کن صفر کن در نیاره، یه مراقبت دائمی، صبر جزر نکردن، اتصال، استمداد، حسن ظن و اعتماد، اینا استمرار بده. یعنی مثلا 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله استمرار بده، قطعا به اعجاز میرسه در علم و قدرت. و این سر اعجاز در انسان اینه، انسان معجزه میشه، انسان میشه معجزه، یعنی کارای انجام میده که نوع بشر نمیتونن انجام بدن، چیزایی رو میفهمه که نوع بشر نمیتونن بفهمن، تحملی رو داره که نوع بشر اون تحمل رو نداره. خیلی معامله سودمندیه. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، این خیلی معامله ورود در صف به عنوان بنیان مرسوس، یعنی در واقع بعد یه صفتی که اون بالا به حضرت زهرا سلام الله علیها دادن منتقل بشه بدون چک و چونه بزن بدن به تو بدن، خیلی مهمه. یه صفتی که مال امام محمد باقر بود از بالا برزن تو وجود تو، خیلی مهمه. ممکنه بگین کی تو کاریت نباشه، این مثل یه درختیه که در هر حال دیر و زود داره این ثمراتش به تدریج، که میگه دیگه عجل فرجه هم، یعنی میخواد بگه زمان بره تو. خب در شما به استفادهش نگاه کنی، نسبت به منافع این شجره طیبه، صبر و استمرار تقوا چیه؟ بسیار چیه؟ ارزنده و با شکوه ثمرات نسبت منافعش. ثمرات آن بسیار ارزنده و با شکوهه. خیلی اصلا یه چیزی براتون میگم، یه چیزی رو میشنوین بعد آدم خیلی چیز دار بگه، ولی شما فکر کنین توی یه شهری، توی یه دوره‌ای، یه دونه آدم اینطوری یا یه جلوه اینطوری ایجاد بشه، این اجازه خیلی اهمیت داره. مثل اینکه خداوند یه مخلوق جدیدی خلق کرده. شما یه انسانی میبینید، یه انسانش فرق میکنه، یه انسان. البته اینا چون تو قرآن خوندیم که انا بشرم مثلکم یوها الی، نه من دارم یه چیز دیگه میگم، همونه ها، میگم توسط اون اتصال به اون انا بشرم مثلکم یوها الی، اینم یه بشریه، فقط بگه انا بشرم مثلکم، منتها وصلم به یه شجره ای که اون شجره فرق میکنه، یه شنیت خاصی داره. انشالله خداوند توفیق بده که این رو با تمام وجودمون درک کنیم، استقامتمون نسبت به گناه ها، به گناه نکردن بیشتر میشه، نسبت به توسلات به تب بیشتر میشه، بعد آدمه خوشحالی میشیم، خوشحال میشیم، حالمون خوش میشه. سختی ها با همه حجمه هایی که برای ما بر ما وارد میشه، ما رو نمیتونه زمین گیر کنه، چون میدونیم ما وستیم. خدا رو شکر یه آدم متصل از هیچ چیزی نمیترسه، بلاخره اگه متصل باشه. به همین دلیل این بحث ایمان خیلی مهم میشه توی همه اینا، موضوع ایمان و اعتماد به خداوند در استقرار چنین شبکه‌ای. به این سوره مبارکه ابراهیم و بعدش سوره مبارکه هجره، انشالله خداوند روزی کنه که این سوره ها در وجود ما قرار بگیره. سوره ابراهیم این موضوع رو مطرح میکنه و سوره هجر این موضوع رو چیکار میکنه؟ تبیین میکنه. هر کی خواست این موضوع رو چیستی، چرایی، چگونگیش رو کار کنه، چه سوره رو کار کنه؟ سوره هجر رو کار کنه. خب خیلی جالب، من نمیتونم از این بگذرم، ولی انشالله که خداوند حلاوت محبت به اهل بیت رو به همه ما بچشونه، حلاوت اتصالش رو بچشونه. و یه دنیایی برای خودش که عجیباً غریب هاست. ما تو بعضی از شهدای جنگ تحمیلی از این مورد ها زیاد داشتیم که اینا معجزه بودن، وجودشون معجزه بود. خب بسم الله و بالله چیز بخواه میگی؟ خب بسم الله و بالله و من الله و الالله. و این بخش فرازه براز که نه، اون عبارت های آخری بسم الله و بالله و من الله و الالله و لا غالب الا الله ما شاء الله لا قوت الا بالله حسبی الله توکلت و الالله. این عبارت ها یه بدیه ای داره، بدیش اینه که همش به سهمه، بالله من الله الالله لا غالبه. آدم احساسش اینه که مثلا عبارت رو همینطوری جمع شده، ولی واقعا اینجوری نیست. بسم الله این که مثلا شما به اسم الله دارین، بعد و بالله و بالله دارین، بعد من الله دارین و ال الله دارین، من الله و ال الله دارین. اینا آدم احساسش اینه که خب حالا مثلا بسم الله، حالا اضافه یا قافیه است یا وزنه، و لا غالب الا الله، الا دارین، لا غالب الا الله. ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوته الا بالله حسبی الله. درسته؟ حسبی الله توکلتو علالله باش. میدونی اینا فرازاییه که فقط آدم میتونه بگه از روی عشق صادر شده. ما البته میخونیم، همینطوری میخونیم ما، ولی اونی که گفته مفوض و امری الالله، این چیز بوده دیگه، مست خدا بوده، واله خدا بوده که اینطوری گفته. این توکل اینا رو این ور به نفسم بهتر، توکل تو الالله و فوض و امری الالله التجه و توکل تو الالله و فوض و امری الالله التجه و الالله و بالله. حالا این قسمتش دیگه تا اینجا و بالله احاولو، بالله احاولو اصاولو اکابرو اکاسرو افاخرو اعتز و اعتصم علیه توکلت و علیه متاب. متاب لا اله الا الله، این دیگه اون قسمت لا اله الا الله شد، فعلا بذاریم تا این. خب بالله، بسم الله، خب این با که معلوم، البته برای ما که معلوم نیست، ولی اینا بای جریان و وصله. حالا ما دیگه میتونیم راحت اسم وصل رو بیاریم، قبلا نمیتونستیم به راحتی بیاریم. چرا؟ چون موضوع وصل رو خوندیم و بعد یه بای وصل پیدا شد که شما الان جریان و وصل اسم داری. این جریان وصل اسم همین بود که الان گفتم، یعنی شما یه جریانی خداوند رو انداخته به نام جریان اسما، که این جریان اسما توش اینا اسمن، خدا خلق کرد، مثل خودشم، مثل خودش نیستم، مثل خودشم، یعنی کارکردهایی که خودش داره رو به اینا چیکار کرده؟ عطا کرد. و همون نظامی که خودش در واقع داره جاری میکنه رو داره به اینا عطا کرد، به اسمم عطا کرد. مثلا خدا طاهره، خب اینام طاهره، اسمم طاهره. خدا قالبه، خب اینام قالبه، اسمم طاهره. خب این ماله. حالا تو این جالبیه، این عبارت ها همیشه بسم الله، با اینکه توی همچین نظامیه اول میاد، مثل سوره های قرآن که بسم الله اول میاد، در واقع خیلی جالبه بدونیم که تو سوره ها نمیگه بالله الرحمن الرحیم، یه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اسم خیلی موضوع مهم میشه. این مقام بسم الله میشه مقام ولایت، مقام همون مثلیتی که گفتیم. کن نه، شما وقتی بسم الله الرحمن الرحیم در هر سوره میگیم، دارین اللهم صل علی محمد و آل محمد میگیم، و کأن وقتی دارید میگیم به مقام اسمای اهل بیت دارید اشاره میکنید. حالا من تعجب میکنم بعضی ها میگن بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر، کوثر حضرت صدیقه طاهره. نه، اون بسم الله الرحمن الرحیمی که کوثر ایجاد میکنه مقام حضرت صدیقه طاهره است. کوثر که مقام حضرت صدیقه نی، اسم اللهی که کوثر ایجاد میکنه اون میشه تو طبق این نظام. خیلی یه مرتبه این شکوه پیدا میکنه اسم طبق اون جریانی که گفتی. خب حالا توی این در نظام اسما که بسم الله الرحمن الرحیم که معلومه الرحمن الرحیم، بسم الله در هر جایی شکل همون خود اون موضوعات رو میگیره. در دل این نظام اسما توحید، مقام توحید جاری میشه. ببینیم این مقام توحید بیرون این نظام نیست که تو خودش، یعنی اولین چیزی که در نظام اسما این شبکه اسما یادآوری میشن، یادآور میشن وحدانیت خدا و اتصالشون به مقام ذات خداست. یعنی این بسم الله میشه در واقع دلالت به جریان اصلی هستی تو خود این. اینا دیگه همشون دلالتی هست، یعنی انسان رو به این مورد توجه میدن و در واقع اقراری هست یا شهادتی هست. اینا همه در مقامه چی هست؟ شهادت و اقرار هست. اون چیزی که شما فرمودین با شهادت شروع میشه، با شهادت هم ختم میشه. منطقه اونجا میگه من شهادت میدم، اینجا شهادت رو میده، نمیگه شهادت هم میده، حتی شهادتش رو حذف میکن. خب من الله، من الله میشه دلالت به منشئیت، هر چیزی از ناحیه خداوند. الالله دلالت به قلم روداری خداوند که هیچ چیزی از اون قلم رو که همه چیز رو در بر داره. حالا ممکنه بگی این همه چیز رو در بر داره، منظور با علایه این الهی که میاد منظور قلم روه. علا وقتی میایم توش معانی دیگری هم هست. لا غالب الا الله منظور دلالت بر عدم عجز خداونده. چون خیلی وقتا خداوند چون خیلی چیزا رو اراده کرده اتفاق بیفته، یا احساس میکنن افراد احساس میکنن خداوند چه مغلوب میشه. نه، دلالت بر عدم عجز و غلبه مطلق خداوند که این مقام تجلیه حقایق هستیه. ماشاءالله دلالت بر اراده خداست و منفعل نبودن او. لا قوت الا بالله دلالت بر در واقع ظهور در همه عرصه های حیات، ظهور بلا منازعه خداوند. لا قوت الا، یعنی هر کاری که هر توانی که تو این عالم صرف میشه این به واسطه ظهور اوست که اون حسبی الله دلالت بر کفایت خداونده، اینکه خداوند در واقع تمام رزق و هستی مخلوق نبخشش حسبی الله. مثل چیز اینه که میگیم حسبی الله، یه موجوده که نقص داره، یه موجودی که احتیاج به کمال داره، هر کمالی رو میخواد، اون تمام کمالش خداست نه بخشیش. تمام رزق، تمام کمال مخلوق یا انسان، تمام رزقش. چون ممکنه بگید ما گرسنه‌مون میشه، خب غذا میخوریم چون غذا نیاز داریم، یه حسبی الله. تو حتی غذا هم که میخوری سیر شدنه، یه الغای توحیدی باید بهت بده، سیر شدنه یه مقوله توحیدی. خب توکل تو علالله، اینا تو مقام شهادت و اقراره. تا اینجا مربوطه به همه مخلوقات. حالا این بازتابش میاد توی وجود من، اینا میشن بر اساس اونا. حالا من چیکار میکنم؟ انعکاسش توکل تو علالله، یعنی خداوند سزاوار تکیه است و غیر او هرگز. اون به اون میشه تکیه کرد، غیر خدا رو نمیشه تکیه کرد. شما میگی الان شما دارین ببین نظام ولایی که ساخته شده به نام صلوات، بونمایه و درونش، حالا ما بهش میگیم آوندایه، چوب آب کشیش، اون چیزی که رگ هاش، اون حیات درونیش، ایناست. اینا میشن چی؟ پایه و اساس اون نظام. یه موقع یادم صلوات رو یا نظام ولایی رو طوری تعریف میکنه که منفک از خداست، این اصلا همش قوته‌وره در خدا، چیزی غیر خدا نداره. ولی خدا برای این یه جریانی درست کرده، کسی بیفته توش میگه بسم الله، میگه بالله، میگه به، میگه آخرش هم میگه توکل تو علی، کسی اصلا غیر خدا نمیشه توکل کرد اینا. بعد جالبیه این داستانه که از صدر و ذیل هر فهمی در این مخلوق که انسان اتفاق میفته، هر فهمی که در رابطه با یه رخ داده یا در رابطه با یه جریان میفته، این رزقشه. مثل اینه که شما دارین خونی که اکسیژن به این سلول ها میرسونه، اینه آخرش از توش چی در میاد؟ درسته که شما غذا میخورید ولی خونش اینه، بالله، من الله، الالله، این داره ارتزاق چیز میشه، در واقع جاری میشه. اینا خیلی مهمه که ما اینا رو به عنوان ولایت بدونیم، چون خیلی وقتا ما اسم ولایت رو که میگیم یه مرتبه اینا جدای از نظام توحید میکنیم، بعد شاید به شرک درش ایجاد میشه. ولی شما وقتی اینطوری بگین شاید به شرک درش ایجاد که نمیشه هیچ، بلکه هر اتفاقی که میفته شما برداشت توحیدی داری هستش. خیلی مهمه، گرسنه‌تون میشه برداشت توحیدی داری، سیر میشین برداشت توحیدی داری. الالله، من الله، ماشاءالله، لا قوة الا بالله، حسبی الله. مثل این که برای هر فعلی، هر خلایی، هر نقصی یه الله وجود داره که اون داره صرف میشه. بله بله، نه در اسم الله، در اسم الله وقتی که شما یه اسم اللهی دارین که توش بسم الله علی نفسی، بسم الله، اون بسم اللهی که اونجا گفتیم، حالا اون اسم الله توش یه نظام ولایی درست میکنه، اینا میشن درون مایه اون اسم الله. شما میگیم با اینکه اسم الله میشه اون چارچوبه کلی که در واقع حقایق درش داره جاری میشه، میگیم این حقایق چیه؟ میگه بالله. این حقایق چیه؟ من الله. حقایق چیه؟ الالله. این حقایقیه که داره جاری، مثل اینه که تو کامپیوتر شما میرین کدای برنامه ها رو میخونید، این کدای چه نظام ولاییه. یه وقت فکر نکنه خدای نکرده این جدای از توحید میشه، نه، این اصلا خود توحیده. از همون دمش که شما رویت میکنید تا هیچ چیزی نیست. ببینید در این نظام چشم بیننده و گوش شنونده غیر از این هیچ تحلیل دیگری نداره، میشه ساختاره تحلیلیه نظام ولایی. کسی که تو نظام ولایی قرار داره، این خیلی جالبه ها، این تحلیل که میکنه این اینا میبینه وقتی این انعکاس میشه تو وجودش بالله میبینه، اینا که میبینه الالله میبینه، اینا میبینه، هر چی میبینه تجزیه و تحلیل که میشه به شکل این دیده میشه. خب این خیلی جالبه، یعنی این دیده توحیدی که پیدا میکنه خیلی باشکوهه. خب افوض و امری الالله، یعنی خداوند به گونه ای اراده کرده است که می توانم امر خود را از او، صرفاً از او دریافت کنم. یه جوری با من تا کرده، غیر ممکنه که راجع به امری از امور من رها کرده باشه، نه نمیشه. این در هر موردی به من چی کار کرده؟ امری داره، من را بی کار نذاشته، محمل نگذاشته. التجه و الالله یعنی چی؟ یعنی در واقع خداوند خود را به شکل پناه در آورده است. یعنی جایی هم که من با مشکل مواجه میشم میتونم توش چیکار کنم؟ التجا کنم، میتونم بهش متصل بشم. در سختی ها و شدایت برای من دستاویز قرار داده، میتونی که اینجا ام بود، اینجا در شدایده، در رخدادهای سخته. خب بفهم، من یه خود از اون جایی که دلم میخواد یه جور دیگه همیشه یه چیزایی بگم از این جهت، این همونیه که شما میگین، ولی اینجوری که من میگم ترجمه‌ای که میفهمن. یعنی افوضو میگیم تفویض، واگذار کردم به خدا. واگذار کردم به خدا یعنی چی؟ یعنی بیشتر توکل معنی میکنی. من به خاطر اینکه توکل معنی نکنی، واگذار کردن رو توکل معنی کنی نکنی، اینه که هیچ امری از ناحیه من نیست، امر خدا باید به من بده، من راجع به یه موضوعی امرش با من نیست، من اگه بخوام اینو بخورم امرش با من نیست، امرش خدا باید به من بده. حالا ما اینو بهش میگیم تفویض. نه اینجوریه، از این ورکیه. اون چیزی که ما تعریف کنیم توکله، مفوض و امری الالله، یعنی بنده، بنده اصلا در جایگاه چی نیستم؟ امر نیستم، امرم به همین دلیل امرم رو دارم به خدا واگذار میکنم. حالا اینجوری دو تا خیلی نزدیکن به هم، کمان که مثلا التجو الالله به معنی اینه که من شدایت در شدایت به خدا رو میارم، اون میشه افوض و امری الالله، یعنی در امورم رو میارم، توکل تو الالله یعنی در زندگی تکیه میکنم، توکل تو خیلی کلی تره، مثلا میشه در کل زندگی به خدا تکیه میکنم، تکیه گاه همونه. افوض و امری تو امرم، التجو الالله در شدایدم، اینا فرق میکنه، یعنی اینا شؤونات یه زندگیه. در واقع من الان شؤونات این طرف که میام با شؤونات زندگی از این منتقل میشم به این، تو شؤونات فقط خدا رو میبینم به خدا. خب اینا خیلی اینا جالبه، بالله خیلی اینا در عبارت های امیرالمومنینم زیاد هست اینا، این ماشاءالله این زوج مطهر پاک بهره های زیادی از پیامبر اعظم بردن، به نظر میرسه اینا از ناحیه پیامبر انتقال پیدا کرده. بالله اوهاول، اوهاول از چی میاد؟ حول میاد. حول به معنیه چیه؟ توانه انتقال از یه چیزی یه حالتی به حال دیگه. بالله اوهاول یعنی شما وقت میخوایی از یه حالی به حال دیگه برین، به وسیله خدا این کارو میکنی، یعنی خدا اصلا به وسیله خدا این اتفاق میفته، ولی من دارم اقرار میکنم و شهادت میدم، نه که چون من میگم اوهاول اتفاق میفته ها، چون اوهاول به وسیله خدا اتفاق میفته، هر حولی به وسیله خدا اتفاق میفته، ولی من شهادت میدم. پس حول یعنی انتقال از حالی به حال دیگر. بله دیگه، توانه که مال خداست، میگه که بالله، یعنی خدا اون حول مال اونه، لا حول و لا قوت الا بالله، به وسیله خدا این حول جاری میشه که میشه این یه جریان وصل. اصاول، اصاول از سوله میاد، سوله میاد سولت، سولت به معنیه استحکام و در واقع
استحکام
به سول، سول به
طبیعتا
خودش داره، یه حالتی از حمله کردن و با سولت مقابله و خب در برابر دشمن ایستادن و بودن و ماندن،
قهر و علو میگن.
بله من
چیره شدن در برابر دشمن، شما ایستادن گرفتین، یه جوری خود چیره شدن، غلبه کردن، نیام تو خودش داره.
حالا دیگه در برابر دشمن ایستادن و بودن و ماندن، صولت یه جنسی از هیبت، ولی هیبتی که در دل دشمن چی؟ روب ایجاد میکنه، تو مفهومش روب افکنی و تهاجم متهاجم بودن یعنی در واقع قدرت رویارویی با دشمن را با قوت و قهر داشتن. دلی این حالتی آدم داره که دل دشمن ازش میترسه. وای چقدر این جالبه، چقدر این جالبه. حالا وقتی دارن اراده میکنن منظورشون ابلیسه ها، یعنی منظور دشمن مثلا عدوه، یعنی یه دشمنیه که مثلا ابلیس حقیره در برابر او. سلط یعنی اصابل، یعنی جوری ورود پیدا میکنن که او توان فکر و اندیشه ای نداشته باشه که بخواد برای من شاخشونه بکشه. نمیش میگن اصابل، بالله اصابل. تو این نظام آدمش اصابل میشه، سلط پیدا میکنه. ابلیس یا کلن شیطان جن و انس حقیرن در برابر او تو این نظام. خیلی حرفه ها، چون ابلیس همونیه که تو قرآن خیلی شاخشونه کشته ها، ولی اصابه، بالله اصابه، جرأت پیدا میکنه سلط داشته باشه. بالله اکاسر یعنی چی؟ یعنی هر گونه کسرت در واقع تکثیر و تولید یافتن و زیاد شدن. خیلی جالبه، به 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 به، آدم بتونه نسل زیاد کنه، بتونه فکر زیاد کنه، بتونه سرمایه زیاد کنه، بتونه ساختار زیاد کنه، بالله اوکاسر. هر چیزی که زیاد شدن یه رو بتونه چیکار کنه که به درد بخوره و هدایت درش باشه، بتونه بالله افاخر. آقا باید فخر بکنی. منظور از فخر اینجا چیه؟ اینه که با ارزش دانستن و امور با ارزش را در واقع توش ممکنه او کاسر باشه، امور با ارزش را به رخ کشیده افاق. شما مثلا به ایمان فخر میکنی، به داشتن ایمان فخر میکنی، به داشتن تقوا فخر میکنه، به عدالت فخر میکنه، به کمالات فخر میکنه. اینطوری که فخر کردن، فخر به دنیا، این که من یه خونه دارم تو نداری، اینا خوب نیست. ولی اینی که خداوند ما را به تقوا زیور زینت داده و همه میگن بله شما تقوا دارین، بله عدالت دارین، این افتخار داره. ولی بعضی چیزا افتخار داره، بعضی چیزا افتخار نداره. مثلا دنیای افتخار نداره، ولی توحید افتخار داره. مسلمان بودن افتخار داره، ضد استکبار بودن افتخار داره، مطیع ولایت بودن افتخار داره، شیعه بودن افتخار داره. خب این چیه؟ و اتزو از در واقع غلبه داشتن و با غلبه بر امور فائق شدن میشه اعتزاز یا قانوندانی، وعده خانی. وعده خانی برای ما اعتزاز به معنی وعده خانی، یعنی طرف وعده های الهی رو میدونه، چون وعده الهی میدونه عمل میکنه و غلبه پیدا میکنه. اینا میشن اعتصم اسمت اسمع، یعنی خود را در چارچوب وقایه قرار دادن، وقایه و حفظ قرار دادن به گونه ای که آسیب ناپذیر شود. اینا خیلی جالبه. تو نظام ولایی اتفاق میفته، تو همون نظامی که گفتی اینا به الله اتفاق میفته. خب علیه توکل و علیه متاب، متاب که از اون تاب میاد میشه متاب، یعنی محل برگشت، محل توبه. علیه توکل و علیه متاب میشه در واقع جریان دائمی توبه و توجه به خدا همراه با توکل و تکیه به او. خب این میشه بخش لا اله الا الله الحي القيوم عدد الثرى والنجوم والملائكه الصفوف، لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي العظيم، لا اله الا الله سبحانك اني كنت من الظالمين. بعد این همه بعد این همه بالا رفتم، چه فرودیه شاهد، چه فرودی میاد شاهد، اینی کنتو من از ظالمی ها توکل تو بالله. یه سه تا اینجا اگه نگاه بکنی چهار قسمت میشه یا پنج قسمت میشه. قسمت اول این بسم الله میشه بخش اول، چون بسم الله رو بخش اول میگیری. چرا میگیریم؟ اون ساختار نظام ولایی که بر مدار اسم الله چی شده؟ جریان پیدا کرد. خب بالله من الله الالله لا غالب الالله ما شاء الله لا قوت الا بالله حسبی الله، اینا میشن بخش دومتون، اینا میشن بخش دوم. اون میشه در واقع انواع دلالت ها به جلوه های مختلف توحید. اینا جفتش اینا در مقام اینا در مقام شهادت و اقرار ها اصلا کلش، یعنی اولش میشه شهادت و اقرار در بیان اتصال به اسم یا وصل شدن به اسم. جا بهتره جریان نه میگیم اتصال یا وصل. تو قسمت بعدی بهتره جریانو بیاریم، شهادت و اقرار به انواع دلالت به جلوه های مختلف توحید، یا جاری شدن انواع دلالت به جلوه های مختلف توحید. این قسمت کلن جدا میشه، این نمیشن در واقع توکل، توکل و تفویض و التجا میشن شؤونات توحید، در شؤونات زندگی شما یا باید تکیه بکنی امر دارید، یا این زندگیه کل زندگی، امرای زندگی، شداید زندگی. حالا قسمت بلا اینا دیگه میشن در مقام دیگه شونات نی در مواجهاتن، مواجهات با برای اقامه توحید. دلالت به توحید و شعونات زندگی بر اساس توحید و مواجهات برای اقامه توحید، علیه توکلت و علیه متاب میشه اساس زندگی بر اساس بر مبنای توحید، که بیشتر اینجا در مقام سوره نصر بسم الله الرحمن الرحیم انه کان توابا الیه متاب، چون اینجا میشه نتایج، چون هر جایی بحث توبه میاد بیشتر میره به سمت از جا نصر الله و الفتح و رایت الناسیت قلون فی دین الله افواجا، اونجا میشه قسمت. من حیفم میاد این قسمت آخر رو جز اینا ذکر نکنم، ولی خب و اینا تو ذهنتون باشه که اون مقام لا اله الا الله، لا اله الا الله الحی القیوم عدد السرا و النجوم و الملائکت صفوف، لا اله الا الله وحده و لا شریک الله العلی العظیم، لا اله الا الله سبحانه که اینی کنتو من از ظالمی. اینجا در واقع بحث خود تحلیله، تحلیل به معنی در واقع اون حقایق غرریست که لازمه اظهار بشه. این اون اعتقادات و باورهای محکمیه که بایستی چی بشه؟ حاکم بشه در زندگی، حاکم بشه، میشه اون گزاره های حقیقی، اون بن حقایق زندگی یک فرد در این نظام که میاد توی لایه باوری. اصلا تحلیل خاصیتش اینه، تحلیل میشه بنمایه یه اعتقاد و کارش اعتقاد سازیه. این سه تا لایه داره: یک، ارتباط با غیب، یکی ارتباط با آخرت و حقایق، یکی هم ارتباط با نفس خود فرد. این سه تا میشه. ببینید چی میشه؟ لا اله الا الله الحی القیوم عدد السرا و النجوم و الملائکت صفوف، عدد السرا و النجوم یعنی از ستاره ها و نجوم، اونایی که مثل انبیا و نمیدونم پیامبران هستن، نجوم مثلا عدد ستاره ها، و الملائکت صفوف، ملائکت صفوف یعنی ملائکه‌ای که از عرش تا فرش صف وایستادن دارن حقایقو چی کار میکنن؟ جاری و نازل میکنن. خب این پس تکلیف اولی مشخص، اولی چیه؟ سوره مبارکه زمر یا سوره مبارکه غافر یا سوره مبارکه شورا، که نه در واقع این سوره های هوامین، اینا چیه؟ نه لا اله الا الله چرا اونم میشه، یعنی اشاره داره به مقام اون حقایقی که در واقع وسایتی که تو عالم دارند کار میکنند. و لا اله الا الله
اسمشو اول گفتین ارتباط با غیب،
غیب
فرمودین وسایت،
بله اصلا همه اینا یکی میشن دیگه، هم غیب و
وسایت. حی قیوم چیه؟
حی قیوم همه اینها واسطن برای زنده کردن و راه انداختن موجودات. حی قیوم لا اله الا
به چی برگشت؟
ملائکه.
چرا از تهش میخونین؟ چرا از این هم نحوه خانش شو ببینم؟
لا اله الا الله که لا اله الا الله است،
داره نوع تحلیل رو میگه دیگه.
بله دیگه،
میگه لا اله الا اللهی که
بله.
حی است و قیوم است و
بله.
عدد الثرى و النجوم و الملائکه الصفو
صفو.
ملائکه الصفو آدم میفهمه سلسله واسطه
تمام.
حی قیوم هم آدم طبق عبارتهای قبلی میفهمه که واسطه همه کمالات و همه فعلیت ها، حی دیگه همه حیات ها، علم و قدرت ها و همه فعلیت ها، یعنی تحلیلی از جنس حیات آفرینی و فعلیت بخشی. خب عدد الثرى و النجوم چجوری شد؟
عدد به دلیل تفوق در نظام عالم، چون وقتی میگین ثرى و النجوم از دلالت داریم به آسمان، حالا از آسمانه چون صفوف و ملائکه رو مطرح میکنید برمیگرده به اون چیزی که در آسمان خدا قرار داده، از عرش و فرش و از عرش و کرسی و نمیدونم اینا، چون فرشش پایینه، یعنی در واقع به مقام تدبیر ربوبی. چون اصلا حی قیوم رو که مطرح میکنی، جریان حی قیوم لا اله الا الله و الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم، اینا همشون وقتی که مقام حی قیوم مطرح میشه، مقام وساطت ملائکه مطرح میشه در انتقال حیات و کارکرد اونها. این میشه اصلا همینو بنویسیم،
چرا همون حی قیومش رو نمی‌نویسین و ساعت به ساعت رو بزنین زیرش؟
خب به نظرم یکی میشه. پس اینا میشن در اول که خود تحلیل تبدیل میشه به جریان برجسته سازی باورها، به نحوی که اون باورها مستولی بر فردند.
یه سوالی هم بپرسم، شما اولش فرمودین که خیلی دلتون میخواست که این رو در ادامه همین فراز قبلی بگیم.
بله بله.
فرمودین حواستون به این موضوع باشد، اگرچه در هر اثباتی یک سلبی در دلش خوابیده، ولی مهمترین چیزی که حداقل از ظاهر عبارت تحلیل آدم میفهمه، میفهمه توی این قبلی ها کلن نفی غیر به این معنی وجود نداره، اثبات وجود داره، اینجا به طور واضح نفی غیر وجود داره. حالا شما البته دارین با یه عبارت دیگه میگین، من سوالمه، شما میگین این به معنی اظهار باوره، میفهمم تا یه حدی اظهار باور یعنی چی، ولی به نظرم میرسه که لا اله الا الله در کنار بالله من الله الا الله اینطوریه که اینا همه توحید به وجه ایجابن، این فراز توحید به وجه نفیشه، یعنی به وجه اینکه وقتی اینطوریه پس غیر او کسی اینطوری نیست. درصد که از دل اینا در میاد، هر ایجابی در کنار خودش یه چیزی داره. خواهم بگم چرا به این وجه نمیگین، چرا نمیگیم در واقع توحید وقتیه که کنار الالله و من الله و لا غالب الالله و همه اینا یه نفی هم اتفاق میفته. شما میگیم، ما میگیم حسبی الله، ولی باید بگیم که هیچ کس غیر او هم اینگونه نیست، مثلا میگم ما، و با ترکیب این هست و هیچ کس غیر اون نیست این اتفاق میفته.
اون تو دل خود اون نفی غیرشو داره، چون هم توکل تو علالله هم همه اینا اوهاول اصاول نه همشون هست، ولی وقتی که کلمه لا اله الا الله جایی میاد تو قرآن که اینطوریه، وقتی کلمه لا اله الا الله میاد بیان در واقع خلاصه ای از کتابه، مثلا لا اله الا الله در قرآن هر جایی که میاد خلاصه چیه؟ محتوای کتابه. پس بنابراین تبیین مقام حقایقه، یعنی وقتی گزاره ها، وقتی که بنا هست گزاره های یقینی توسط کسی بیان شود، به شکل تحلیل بیان میشه، به شکل مؤمن، مؤمن خدا که رسول خداست، اگه بگن که گزاره یقینی تو در زندگی چیز، لا اله الا الله، چرا؟ چون نفی داره و اثبات داره، یقینه دیگه، اسمش نفی و اثبات میشه یقین، پس اسم اینا رو میگیم یقین. اینا میشن موقن، اسم یعنی اهل لا اله الا الله، اینا بهشون میگن موقن. مثلا شما وقتی که یه نفری از دنیا میره چی میگین؟ یا اهل لا اله الا الله، هل وجدتم قول لا اله الا الله؟ میگیم این، چرا میگیم؟ چون میگیم که مرگ یه واقعی یقینه، پس میگیم تو واقعی یقین چه اتفاقی میفته؟ میگیم لا اله الا الله میفهمه فرد. مثلا یه مدتی من خودم گیج بودم سر، هر روزم گیجم، که چرا به تحلیل میگن تحلیل؟ حالا هرچه ما خیلی استفاده کردیم، بعضی وقتا هم به کارم بردیم، میگیم تحلیل لا اله الا الله، چرا به این تحلیل میگیم تحلیل؟ مثلا مرحله سومه دوره تخصصیمون رو برشتیم تحلیل، چرا گفتیم تحلیل؟ چرا به لا اله الا الله میگن تحلیل؟ تو چون داریم چیکار میکنی؟ برجسته سازی میکنید، در واقع روشن سازی میکنید، تبیین سازی میکنید. چی رو؟ قول لا اله الا الله رو دارین چیکار میکنید؟ به عنوان گزاره یقینی زندگی خودتون انتخاب میکنید و میگین که همه قرآن بیان لا اله الا الله. خب این مال خود لا اله الا الله. پس داستانش اینطوریه که شما دارین ورود پیدا میکنید به گزاره های یقینی برای زندگی بالآخرت یوقنون. اصلا در اگر یه نفر بگه ما معنا بالآخرت یوقنون، میگیم معنا لا اله الا الله. معنای بالآخرت یوقنون تا سوره نمل معناش چیه؟ میگیم معناش لا اله الا الله، معنیش لا اله الا الله. خب یعنی من دارم خیلی چیز میکنم، اما خیلی بیرو درواسی که نیست، بی پرده هم که نیست، روک هم که نیست، همجوری دارم حرف میزنم، نه همجوری هم که حرف نمیزنم، نه حرفایی که میزنم بر اساس یه توجهی به گزاره های قرآنیه. یعنی الان تمام لا اله الا الله قرآن رو تو ذهنم ردیف کردم، بعد جایگاه لا اله الا الله هایی که گفته شده هم در آوردم، بعد دیدم که لا اله الا الله که تو قرآن اومده مقام یقینه و مقام در جاهایی گفته شده که داره خلاصه ای کتاب مطرح میکنه. حالا ممکنه شما بعد اما مطالعه کنید اینو تقویتش کنید، یا بگید نه ما چیز دیگه ای دیدیم، حالا فعلا بپذیریمش. خب پس حالا وقتی که من اینجا دارم در واقع گزاره یقین میگم، کنه بل کنه بلکه ان نه که ان نه یعنی چه بسا، بلکه حتما دارم اساره کل دعا را در سه عبارت خلاصه میگویم با زبان اشاره. بفرمایید این زبان اشاره. لا اله الا الله، ملائکه، آسمون و ملائکه. خب پس دلالت حی قیوم هم داره دیگه، یعنی رابطه خدا با موجودات که رابطهشون رابطه حی قیومیه، یعنی خدا همه اینا رو خلق کرده و حی قیومه، یعنی این که هر موجودی به نسبت حیاتی که گرفته از شعور داره، علم داره، قدرت داره و به نسبت در واقع دریافتش از قیومیت خدا کار کرد داره و خاصیت داره. خیلی حرفه با؟ نمیدونم تونستم بگم یا نه. پس هر موجودی، لا اله الا الله دارم میگم، رابطه توی گزاره یقینی غیر خدا نیست، هر موجودی وصل به خداست، حیاتش و کار کردش با خداست. پس به قول شما بیان بگیم یک، رابطه همه موجودات با الله که رابطه چه حیات و که از او حیات و قیام دریافت می کنن به وساطت ملائک. البته میتونیم وساطت ملائکش نریم چون همه اینا وساطت ملائک داره، ولی خب اینجا وساطت ملائک مثل بد نیست اینجا بیاد، حضرت جبرئیل اینجا بیاد، حضرت میکائیل بیاد، حضرت عزرائیل بیاد، اینا همون اوائلش هم اومد، اینا مال اینه. دو، رابطه خب بارکلا لا اله الا الله وحده و لا شریک له العلی العظیم، این دیگه چی میشه؟ العلی العظیم، لا شریک له، لا شریک له، این چی لا شریک له؟ خب چرا آخه برای خدا شریک قائل میشین؟ میشه رابطه انسان ها و جوامع انسانی با الله که بایستی رابطه چی باشه؟ که از او باید در واقع وحدانیت را طلب کنن یا جالبه، من دارم از این ورش میگم، در صورتی که اونطوری ممکنه درست باشه که انتظار میره که غیر خدا رو شریکی قائل نشن. بذاری آدم وار بنویسم، بعض وقتا خودم یه چیزی مینویسم بعد حالتا اینم درست ها، ولی این چیز نیست، خیلی صدا در بیاره، بعضی از جملات صدا در بیاره. حالا بعد که رفتیم خون دو بار سه بار بخونیم متوجه این میشیم. بذاریم اونم بنویسم اینم بنویسم که سزاواره که غیر خدا رو، سزاواره برای او شریک قائل نشوند. او بنده خدا، او علیه عظیمه، او رو علیه عظیم بدون، علو براش قائل باش، عظمت براش قائل باش. مالکم لا ترجون الله وقارا، این میشه ماله این. پس اینم درست لا خیلی، یعنی واقعا یه چیز براتون بگم، اگه یکی بخواد گزاره های یقین قرآن رو در بیاره، به همین سه تا میرسه. البته ممکنه بگین بیشترش هم میشه کرد، ولی تو همین لایه سه رابطه. آخ آخ چقدر جالب، انسان خود انسان لالال سبحانه که این نیکنتو من از ظالمی، خود انسان با الله. خب این رابطه باید چی جوری باشه؟ ببین عزیز دلم، تو نسبت به خدا ظلمت کرده ای ها، تو نور نیستی ها، تو نور نداری ها، نور مال خداست. بعضی اینا رو بد معنی میکنن، این نیکن تو من از ظالم، اینو میگیرن من ظالمم. نه، نمیخواد بگه من ظالمم، میخواد بگه که ببین تو ظلمت کرده ای، خدا نوره، الله نور السماوات و الارض، این نیکن تو من از ظالمی، یعنی من در پیشگاه خدا تویم چیزی نیست، هیچی نیست. بایستی فرد خود را ظلمت، خیلی این جالبه، خدا حضرت یونس رو برای همه حفظ کنه. فکر میکنن حضرت یونس از دنیا رفته، چه بعد اشتباه فکر میکنه از دنیا رفته، خدا برش، خدا اون کسایی که حضرت یونس ندارند رو یونس دارش میکنه. ببین چی داره میگه، اینی کنتم من از ظالمی، میخواد بگه که نسبت من با خدا نسبت ظلمت و نوره. میدونی یعنی چی گفته؟ هیچ کسی نتونسته یه همچین بیانیه بکنه ها، ولی اون گفته نسبت نور و ظلمت، نسبت، وای وای نمیدونید. هر چی که شما راجع به این موضوع فکر کنین، دقت نظر داشته باشین، توش توحید منفجر میشه. چرا؟ چون وقتی میگی نسبت نور و ظلمت، خدا وکیلی ظلمت هیچه هیچه، و فقط با نور موجودیت پیدا میکنه. یعنی ظلمت تنها چیزیه که هیچی نیست. متوجه چی میگه؟ و خب این بنده خدا رفت دل ماهی، اینو فهمید، چون دل ماهی چی بود؟ ظلمت مطلق بود. اون به جای ما رفت تو دل ماهی، اینو دید. حیفه که این تجربه این پدر مهربان رو ما به پوته فراموشی بسپاریم. این کادویه او در این دل ماهی بود، برای نوع انسان به ارمغان آورد که کشف کرد، جایی رو کشف کرد که هیچ نوری توش نبود. چون میدونی که زیر آب که نور نیست، تو دل ماهی هم که نور، یعنی آدم باید فقط بره اونجا تا بفهم نور یعنی چی، ظلمت یعنی چی. که چند روز بوده و اینا هم ما نمیدونیم چند روز بوده تو اونجا، زنده بوده، میرفته، میومده، در حال چه اتفاقاتی براش افتاده، ولی یه زمانی رو در یه جای زندگی کرد که هیچ نوری نبود. بعد فهمید که وای وای وای، وقتی هیچ نوری نیست، هیچی رو نمیشه دید، هیچی رو نمیشه دید. بعد فهمید که خدا نور آسمان ها و زمینه رو اون کشف کرد. بعد انی کنتم من ظالمی، در واقع خداوند داره به انسان موهبت حیات رو، موهبت هدایت رو، اینجا موهبت هدایت در انسان ایجاد میکنه. اینا میشن سه تا گزاره یقینی که حالا اینا اسمشو چی بذاریم؟ منشوره، منشوره اون اسم بالا را هرچی گذاشتیم، اسم این را بذاریم منشور. آقا منشور یعنی چی؟ یعنی آیین نامه. آیین نامه یعنی چی؟ یعنی اون چی بهش بگیم؟ حقایق ثابتی که در شما باید در نظر بگیرید در حوزه نظام ولایی، منشور ولایت. ما یه منشور ولایت هم داشتیم قبلا، این منشور ولایت با اون منشور ولایت خیلی فرق میکنه. چقدر این منشور، چقدر لا اله الا الله جالبه و چقدر تحلیل چیز، چقدر در واقع انسان رو به اوج میرسونه به دلیل این فضای یقینی که داره. خب اینم ماله این تابلو آبا و هم چیز داره ها. این تو هم نمیدونم گزاره یه که وجود داره. خوب بود اینم خیلی. حالا بعدن ما اینا رو که میگیم بعدن میرین جزوات رو میخونین، ممکنه خیلی بتونین مطالب مهمتری بهش اضافه بکنی. اینا رو ما به هر حال وقتی داریم میگیم به عنوان چی بهش میگیم، یه گشایشی در مطالب مطرح میکنی، ولی اصل مطالب همونیه که بعدن شما به ذهنتون میرسه. اینا به عنوان، ولی واقعا اگر میگم واقعا اگر نظام ولایی صلوات را که متکیه بر حضرت صدیقه طاهره، بر پیامبر حضرت صدیقه و مؤمنین اینجوری تعریفش بکنین و به هر کسی اینجوری معرفیش کنین، نه تنها از هر شایبه شرکی در واقع خالیه، بلکه عین توحیده. فقط اشکالش اینه، اشکالی که میگیره اینه، میگه چرا شما چیزی که عین توحیده نسبت میدیدش به حضرات، مشکلش اینه. میگیم دلیلش چیه؟ درجهش نظام اسماه. میگه خب اگر پاوایسه و بحث کنه و بیاد راجع به اسما صحبت کنه و اسما رو مخلوق بدونه و اسما رو در واقع شأنشون رو دلالتی بدونه، تو این قصه متقاعد میشه. ولی اگه نسبت به اسما توجیه نشه به هر دلیلی، حالا یا ذهنش نکشه، چون واقعا بحث اسمایی یه ذهن میخواد که آدم بتونه درک کنه، نتونه مثلا درک کنه، شما بگی آره حق با توه، اصلا اللهم صل علی تو، یه صلواتی بفرست به عنوان توسل. اینجا بحث توسل نیست، این اصلا مقام بحث توسل نیست. مقام اینه که اگر کسی تو این ساختار قرار گرفت، مثل اینه که مثل یه چشم است، دیدین یه جریانی که از بالا را میفته تا ته اون جریانه عین خودش رو جاری میکنه، عین دیگه، عینش چشمه، عین خودش رو جاری میکنه. این خیلی باشکوه تر از توسله. اصلا این مفهوم توسل در ذیل اینه، یعنی شما بدون این که مجاهدت های خیلی فراوانی بکنید، با یه اتصالی، البته با یه اتصال صورت بگیره، اون علم و قدرت رو میتونید به دست بیارید. این که میگه انا بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه، شب 27 انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. داستانش اینه، میگیم خب معلومه دیگه یه شب قد داره، خیر من الف شهر، تنزل الملائکه تو خیر من الف شهر، همین دیگه چیه؟ خب که چی؟ میگم نه، یه بار دیگه سوره رو بخون، یه لیلة القدر، خیلی خب، خیر من الف شهر، خیلی خب، توش هم یه همچه اتفاق میفته، خیلی خب. خب این خیر من الف شهر مال کیه؟ مال همونیه که بهش قرآن نازل میشه دیگه. میگه نخه مال منم هست. میگه اهه ما مال تو هم هست. از کجا فهمیدی مال توه؟ نگفته که مال کیه که، گفته خیر رو من الفشه. چجور اینجا نگفته مال تو هم هست؟ از کجا فهمیدی مال توه؟ ببین این خیر من الف شهر مال اونه ولی به تو هم میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ببین کوثر مال اونه ها، نه ولی مال توه ها. تو هم هست. چرا مال منه؟ چون جریان داره دیگه، چون مثل یه روده به اون دادن، تو اگه وصل به او بشی خب به تو هم دادن دیگه. یعنی لیلت القدر خیر من الف شهر مال من نبوده، مال اون بوده، بعد به خاطر اتصال به من هم دادن. خب معلومه دیگه، چه شک داری مگه؟ و خیلی چیزای دیگه، و خیلی چیزای دیگه. یعنی و بهشت و نعمت‌های بهشتی. بابا آدم باید قد دان باشه. میگیم نه ما میذاریم روز قیامت میبینیم محمد آل محمد چه نقشی در این بهشت و بهشت سازی داشتن. اون موقع ممکنه خیلی باورت نشه اگه بگن اینجا به هر کاری میخوای بکنی همینجا بکن. ببین بهشت در اثر نظام ولایی و نظام اسما به وجود میاد، کما اینکه جهنم در اثر اون نظام اسمایی به وجود میاد. ببین خلق بهش مال نظام صلواته. میگه خب چه فرقی میکنه، خدا داده دیگه، هرچی خود. خیلی فرق داره تو اینطوری نگاه بکنی. بعد محمد و آل محمد را بهشت آفرین بشناسی، این خیلی فرق میکنه تا اینکه احساس کنی که تو بهشت میره اونا شفاعت میکنن. خیلی فرق میکنه که بگی اون بهشت آفرینه، یعنی بهشت شما وابسته به اوست، وابسته به فکر. و بعد دیگه این بهشت میشه اینی که شما دارید میخونید و فهمی که از این به دست میارید و زندگیی که بر اساس این درست میکنی. این ببینید چقدر این جریان جالبی رو ایجاد میکنه در زندگی انسان. و یه نفر اونس با این حقایق داشته باشه براش بهش تولید میشه. لزومی نداره بره اون طرفا. یه وقت کسی فکر نکنه بهش مثلا اون ور بهشته. ببینید همینی که اینا رو خوندی بهشت ساخته میشه. میگه آقا ببین ولمون کن، میگم خب بکن، اگر بهشت نرفتی هرچی خواست. میگه نشونه بهشت رفتن چیه؟ نشونه بهشت رفتن بهشت رفتنه، هیچ نشونه دیگه نمیخواد. یعنی بایستی بهشت بری. میگه خب من نرفتم نمیدونم. میگم بخون، همینو که بخونی میشه بهشت. یه خود آدم باید دست از لجبازیش برداره، یعنی درست بخونه. درست که میخونه میبینه که او عجب بهشت داریم ما تو خدا. خب انشالله که خدا من شب قدر عافیت و رزق حسن به ما بده. همین که خدا من به ما توفیق داده سر سفره از صدقه طاهر بشینیم، این دعاهای عجیب غریبی که نمیدونم چرا، تعجب میکنم چیجور شده که رزق ما شده، ولی حالا شده دیگه، چیکارش میشه که انشالله حقایقش رو انشالله همقدر که ما رو راه دادن که این سر این سفره اینها رو بخونیم و به ظاهر بفهمیم، همقدر هم پای ما رو باز کنن برای مفاهیمش و نه برای تحققش، بعد برای دیدن اعجازش، برای معجزه بودنش. اونایی که خوندند و دیدند و دیدن که دیگه کمترین کارشون اینه که رتق و فتخ امور بکنن، دیگه اینا کمترین کارشونه که بتونن بکنن، دیگه کم کم میتونن بگن که بله ما دیدیم و خوندیم و شد. تا الان نگاه بعدیه نگاه بهشت آفرینی نبوده، یعنی کسی فکر نمی کرده از تو دل یه متنی در بیاد که عناصر و مؤلفه های بهشت باشه. حالا من انشالله یه موقعی فرصت کنیم تازه برسیم سراغ مؤلفه های بهشت، یعنی هر کدوم از اینا رو بعدن وقتی برگردان تو بهشتش میکنی اینا جریان پیدا میکنن و انشالله خدا قسمتمون کنه که بعدن بهشت رو ببینیم. ما مثل آدم های نابینا که ما رو بردن در یه جای خیلی فراخ، میگم ببین اینجا بهشته، میگیم کجاش بهشته؟ تا را نابینا دیدین یا نه؟ میگیم که این زبره، میگه چی زبره؟ میگیم این، میگه این دست منو بذار روش ببینم چی رو میگی، دستشو میذاری رو میگه که ببین اینو میگم زبره، میگه زبر چیه؟ میگه ببین این نرمه این زبره، ببین دست بذار رو این، ما به این میگیم نرم، به این میگیم زبر، میگه آها فهمیدم این زبره این نرمه. بعد میگیم وای چه رنگ خوشگلی داره، میگه رنگ چیه؟ میگیم رنگ دیگه، رنگ قرمز، میگه خب قرمز چیه؟ میگیم که قرمز همونیه که زرد نیست، میگه خب حالا زرد چیه؟ میگیم ببین زرد اشیایی که دست گذاشتی روش بعضیشون یه رنگی دارن، اون یکی اون رنگو نداره، میگه خب رنگ چیه؟ میگیم خب رنگ چجوری بگیم؟ رنگ یه چیزیه که روی یه چیزی کشته شده. خب روی یه چیزی کشته شده ممکنه خیلی چیزا روی یه چیزی کشته شده باشه، خب که چی؟ ولی فرق میکنه. خب یعنی چی فرق میکنه؟ ندیده رنگو، هرچی میگی ببین رنگه، میگه خب من که نمیدونم تو که میگی رنگه یعنی چی، ولی خب انشالله باشه. بعضی جا هست مثل رنگ، یه نابینا بخوای توضیح بدی که رنگ مثلا این رنگش قرمز رنگش سفیده، تقریبا پیر میشی نمیفهمم. خب اینا هم همینطوره، من میخوام بگم حقایق راجب بهش و ملکوت عبارت هایی دارد که انسان نابینا هرچی براش بگند که اینطوره میگه نمیفهمم هرچی. ولی جالبیه این داستانه این نظامینه، نظامش از ناحیه القا بینا میکنه، یعنی مثلا میگن صد رنگ، همون که میگه صد رنگ، صد رنگ مشاهده میکنه، لازم نیست براش توضیح بدن که صد رنگ یعنی چی. داشتم فکر میکردم نه بگم و تموم کنم، خودتون رو بذارین توی همچین مقامی چون ببینین چجوری میشه. رسیدید خدمت پیامبر اعظم، اصلا پیامبر اعظم تو مسجدن، بعد دارن سخنرانی میکنن، بعد میگن که هر کسی فلان کار رو بکنه خداوند 10 بهشت به او عنایت میکند، که در هر بهشتی صدها خانه دارد، که در هر خانه ای هزاران غلمان وجود داره. پیامبر دارم میگن، شما چه احساسی بهتون دست میده؟ سخنرانی میکنه حضرت پیامبر، بهشتی خدا خلق کرده است که اینطوریه. بعد میگیم که یا ای پیامبر میشه بگین که این بهشت رو به کی میدن؟ میگم به کسی که لا اله الا الله بگوید. یعنی اگه من لا اله الا الله بگم اون بهشت رو به من میدن؟ بله لا اله الا بس لا اله الا الله لا اله. بعضی ها بقل نشستن میگن که ما 100 تا از این لا اله الا الله گفتیم پس پیامبر 100 تا از این بهشت رو بهمون بده. شما میگین که چرا باید پیامبر اصلا راجع به بهشتی حرف بزنه که نه کسی دیده نه کسی شنیده بعدم اینطوری وصف بکنه؟ پس چه همچین حرفایی باید تو جامعه روایی ما باشه؟ مثلا بهشت مثلا در داره درش تو در تو فلانه، واقعا چرا باید همچین چیزی گفته بشه؟ بکنی؟ اگه شما یه دلالتی به مفاهیم این دعاها بندازین و رو مفهوم مؤلفه ها رو در بیارین، چشما به یه بینایی میرسه. بعد وقتی که اون میگه که 100 تا خونه، اون 100 تا خونه ای که پیامبر میگه تو ذهنش میاد، نه اون 100 تا خونه ای که خودش تو ذهنشه. مشکل اینجاست. تو از این چی شد؟ وقتی پیامبر داره میگه که میفرمایند که اگه این ذکر رو بگی تو بهش یه خونه گیرت میاد، این اون خونه ای که پیامبر میگه درش القا میشه، نه خونه ذهن خودش. وقت اگه خونه ذهن خودت تو ذهنت القا شد، بیچاره ای ها. چرا؟ چون هیچ چاره ای نداری که بگی این پیامبر چرا این حرف رو میزنه، قلبه چه درد بشر میخوره. بیا حضرت حرف کار بردی بزن زندگی ما لنگ، چهار تا مسئله بگو این زندگیمون درست بشه. تو نظام صلوات کاری که میکنه چیکار میکنه؟ الغای مفهوم. وقتی اون داره میگه بهش، اون بهشتی که اون میگه رو به اون منتقل میکنه، نه اون چیزی که اون خودش دیده. میگه اون متوجه این چی میگم؟ یعنی بودن اون پای منبر پیامبر کسانی که وقتی پیامبر داشتن مطرح میکردن که همون موقع همون پیام همون بهشتی که پیامبر میگفت رو رویت کردن، نه اونی که تو ذهنشون بود. بیچاره اون کسی که اونجا نشسته بود و با ذهنش میخواست چیکار کنه؟ بهشتی که پیامبر گفته رو با ذهنش ذهن خوانی کنه. بیچاره است اون، هیچ چاره ای نداره مگر این که به پیامبر چیکار کنه؟ او رو با نگاه تمسخر نگاه کنه. و همین شد که خیلی ها پیامبر رو مسخره میکردن، چون پیامبر در میومد میگفت ثواب فلان چیزو داره، گفتن ثواب فلان، ما نخواستیم ثواب فلان چیزو. مثل همین الان که خیلی ولی این القا میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم ما باید در زندگیمون به رویتی دست پیدا کنیم که اون رویت وصل به مقام پیامبر و امامت و ولایته، که اگر این توفیق رو پیدا نکنی وقتی اون حرف میزنه خیلی از حرفاش رو نه اینکه نفهمیم، تو دلمون مسخره میکنه. مگر اینکه بیاد مثل آدم های بزرگ گذاره ای مطرف کنه و خیلی خب انشالله که موفق باشیم. من این آخرش نمیتونستم نمیدونم تونستم حرفم بزنم یا نه. این کاری که ما الان داریم میکنیم یه تلاشیه که برای که برسیم به اون مقام اتصاله. انشالله بین شما کسایی باشن که این اتصال رو درک کنند و ما هم دعا کنند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شو.